فقط 12 آیه اول مکاشفه فصل 9 رو میخونه. در مورد شیپور پنجم و مابقی فصل رو در جلسه بعد توضیح میدیم. مکاشفه فصل 9 آیه 1 تا 12 آیاتی رو از لوقا فصل 10 نیز خواهیم خواند. و چون فرشته پنجم شیپور را نواخت، ستاره ای را دیدم که بر زمین افتاده بود و کلید چاه حاویه به دو داده شد و چاه حاوی را گشاد و دودی چون دود تنوری عظیم از چاه بالا آمد و خورشید و هوا از دود چاه تاریک گشت و از میان دود ملخ‌ها به زمین برآمدند و با آنها قدرتی چون قدرت عقرب‌های زمین داده شد و به دیشان گفته شد که ضرر نرسانند نه به گیاه زمین، نه به هیچ سبزی، نه به درختی، بلکه به آن مردمانی که مهر خدا را بر پیشانی خود ندارند. و به آنها داده شد که ایشان را نکشند، بلکه تا مدت 5 ماه عذاب دهند. و عذاب آنها چون عذابی از عقرب بود، وقتی که کسی را نیش زند. و در آن ایام مردم آرزوی مرگ خواهند کرد و آن را نخواهند یافت و تمنای مرگ خواهند داشت، اما مرگ از ایشان خواهد گریخت. و ظاهر ملخ ها چون اسب‌های آراسته شده برای جنگ بود و بر سر ایشان مثل تاج های شبیه طلا و چهره ایشان شبیه صورت انسان بود و موی داشتند چون موی زنان و دندان هایشان مانند دندان های شیران بود و جوشن ها داشتند چون جوشن های آهنین و صدای بال های ایشان مثل صدای عرابه های اسب های بسیار که به جنگ می تازند و دمهایی چون عقرب‌ها داشتند و در دم آنها نیش بود و قدرت آنها بود که تا مدت 5 ماه مردم را اذیت نمایند و بر خود پادشاهی داشتند که فرشته ی حاویه است که نامش در عبرانی ابدون و در یونانی او را اپولون خوانند. یک وای گذشته است، اینک دو وای دیگر بعد از این می آید. اکنون دقت کنید به لوقا فصل 10 آیه 17 تا 20. پس آن 70 نفر با خرمی برگشته گفتند ای خداوند، دیوها هم به اسم تو ما را اطاعت می کنند. بدیشان گفت من شیطان را دیدم که چون صاعقه از آسمان می افتد. اینک شما را قوت می بخشم که ماران و عقرب‌ها و تمامی قوت دشمن را پایمال کنید و چیزی هرگز به شما ضرر نخواهد رسانید. ولی از این شادی مکنید که ارواح شما را اطاعت می کنند، بلکه بیشتر شاد باشید که نامهای شما در آسمان نوشته شده است. این کلام مقدس خدای زنده و حقیقی است. دوستان عزیز، کتاب ایوب و آیات دیگری در کتاب مقدس به ما نشون میده که وقتی که شیطان مجازات رو به جهان میفرسته، خداوند از همون استفاده میکنه برای اهداف خودش تا ایمانداران در خداوند ما عیسی مسیح پناه بگیرن و در امنیت و حفاظت کامل باشن. اما کسانی که به او ایمان ندارن، به خداوند ایمان ندارن، اونها نیز با شیطان به هلاکت ابدی خواهند رسید. این موضوع این فصل هست، مکاشفه فصل 9 نیمه اول اون آیه 1 تا 12. بار دیگه آیه 1 رو میخونم. و چون فرشته پنجم شیپور را نواخت، ستاره ای را دیدم که بر زمین افتاده بود و کلید چاه حاویه به دو داده شد. موضوع صحبت شیپور پنجم هست و وای اول. به چهار موضوع فکر میکنیم: ماهیت ماوراءالطبیعی اون شیپور پنجم در مورد چیزهای طبیعی نیست، بلکه به جهان ماوراءطبیعی نظر داره. دوم، چاه شیطانی. سوم، ارتش شیطانی. و چهارم، معضل الهیاتی. وای اول و شیپور پنجم، جهان ماوراءطبیعی، چاه شیطانی، ارتش شیطانی و معضل الهیاتی. به این مسائل میخواییم فکر کنیم، این موضوعات. همچنان که به کتاب مکاشفه فکر میکنیم و اونو تفسیر میکنیم در ماهای قبل، در میابیم که این کتاب در وهله اول کتابیست برای تسلی ایماندارانی که جفا میبینن. ایمانداران مسیحی امید میده در مورد آیندهی که دارن که در مسیحه. و در این حال موضوع کوچکتری که در این کتاب هست و موضوع مهمی نیست هست، این موضوع که کتابیست که هشدار میده برای بیمانانی که به خداوند ما ایمان نمی آورن و دلشون رو سخت می سازن. و لذا وقتی می رسیم به این وایها و بلاها و نمادهایی که در اینجا هست در مکاشفه فصل 9، باید درک کنیم که این مطالب حالت ماورا طبیعی داره. لذا نباید بخشهایی از اون رو ربط بدیم به بخشی از تاریخ و گروهی از افراد که در تاریخ بودن و این بقای صورت گرفت، بلکه باید به این کتاب نگاه کنیم به شکل چرخه‌ای از وقایع و رویاها که تکرار میشن و مهرها و رویاها، و هرچه که این چرخه پیش میره شدت اون افزون میابه. این کتابی است برای تمامی ایام، برای تمامی انسانها، برای کل کلیسای خداوند عیسی مسیح، و محدود به یک زمان خاص نیست. و بیاد میاریم که اکنون ما به یکی از رویاهای موازی نگاه میکنیم، رویای هفت شیپور. در جلسه قبل دیدیم که این شیپورها برای هشدار هست. رویایی که بعد از این رویای شیپور هست، رویای پیاله خشم هست، پیالی که پر از خشمه، و شیپورها هشدار میدن از اون پیاله خشم. و هدف اصلی این رویا از هفت شیپور این است که خدای زنده و حقیقی به ما هشدار میده که اگر توبه نکنیم اوضاع بسیار بدتر خواهد شد، پیاله خشم فرو ریخته خواهد شد، غضب خداوند در راهه. و در نتیجه باید در یاد داشته باشیم همچنان که به این شیپورهای هشدار فکر میکنیم، این شیپورها شیپور نهایی نیست، شیپور ناامیده نیست، بلکه شیپور هشدار هست. در جلسه قبل دیدیم که اون چهار شیپور اول چه هست، و همه اون چهار شیپور در مورد مجازات خدای زنده است بر این جهانی که آفریده شده در طبیعت، و اینها با هم در یک گروه بودن، همچنان که در رویای هفت مهر دیدیم اون چهار مهر اول با هم در یک گروه بودن. در اینجا یک تر هست، یک الگو هست، و این چرخه های هفت گانه، چهار تا با هم در یک گروه هستن و بعد یک فاصله هست و بعد سه گروه بعدی میاد، و این حقیقت داره در مورد شیپورهای هفت گانه. پس در انتهای چهار شیپور در انتهای فصل 8 چنین خوندیم: فرشته را دیدم و شنیدم که در وسط آسمان میپرد و به صدای بلند میگوید وای 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 بر ساکنان زمین به سبب صداهای دیگر شیپور آن سه فرشته‌ای که میباید بنوازند. فصل 9 آیه 1 تا 12 در مورد شیپور پنجم هست، اما وای اول. در جلسه بعد به شیپور ششم نگاه میکنیم و وای دوم، و بعد فاصله‌ای هست فصل 10، و بعد فصل 11 شیپور هفتم هست و وای سوم، جایی که سه مرتبه گفته شده وای. باید توجهمون رو جلب کنیم وقتی که خداوند این موضوع رو تکرار میکنه و میگه مارتا مارتا، و یا اورشلیم اورشلیم، و یا ابراهیم ابراهیم. وقتی که این تکرار میشه خداوند میگه توجه کنید، حال که اون رو سه مرتبه تکرار میکنه و میگه وای وای وای. این موضوع بسیار ضروری هست، آنچه که میگه باید به اون دقت کنیم، در غیر این صورت ما نیست تا به ابد هلاک خواهیم شد. موضوعی که بهش فکر میکنیم بسیار بسیار جدی هست. خداوند ما یک فرصت اینو میده تا گویی ابراهیم، تا یوحنا یک نفسی بکشه، تا یوحنا یک نفسی بکشه. سکوتی هست، فرصتی هست برای یوحنا تا خودش رو جمع کنه به لحاظ روحانی، به لحاظ احساسی، تا این وای عظیم رو بشنوه. این وای ها که بسیار هولناک هستند، هولناکتر از هر آنچه که در کتاب مکاشفه تا به حال دیدیم. وای اول، شیپور پنجم به این شکل شروع میشه. چون فلیسه پنجم شیپور رو نواخت، ستاره ای دیدم که بر زمین افتاده بود و کلید چاه حاویه به دود داده شد. سپس این تصویر بسیار ترسناک رو میبینیم. از دودی که مثل ابر از این چاه بیرون میاد. از این چاه حاویه و از میان این دود تا اونی از ملخ‌ها بیرون میاد. ملخ‌هایی که بسیار ظاهر هولناکی دارند. و سوال اینه که این مطالب واجب چه هست؟ شاید این مطالب رو شما خوندید و با خود فکر کردید من نمیتونم اینو درک کنم. تنها شکلی که میشه این رویا رو درک کرد اینه که این آیات ربط داره به شیطان و فرشتگان سقوط کرده. این رویا مربوط به تاریخ طبیعی نیست، مربوط به چیزهای واقعی نیست. ملخ‌ها به این شکل نیستن، ملخ‌ها تاجی از طلا ندارن، دندانی مثل شیر ندارن، موشون مثل موهای زنان نیست. این درسی در مورد بیولوژی و یا تاریخ انسانی نیست. بعضی از مفسران در گذشته هر بخش از کتاب مکاشفه را به بخشی از تاریخ کلیسا ربط دادن. عده‌ای میگن این ملخ‌ها ترک‌ها هستند و یا آلمان نازی هست و یا کمونیست‌ها هست و یا مسلمین هستند و یا یک ارتش بشری. اما این یک حرکت بشری در تاریخ بشریت نیست، بلکه جهان ماوراءطبیعی است. آنچه که در این آیات می‌بینیم توصیفی است از قدرت‌ها و رئیس‌ها که پشت این جهان هست. تصویری داریم از شیطان و اون چاه حاویه. در آیات قبلی یوحنا ما را به تخت سلطنت برد، جایی که خدای زنده هست. اکنون اون ما را میاره به نزدیکی چاه حاویه، به جهنم، و در اینجا نیروهای جهنمی و قدرت‌های شیطانی رو میبینیم که قصد دارن تا انسانها رو نابود سازن. آنچه در این آیات میبینیم شیطان هست و هزاران هزار نیروهای شیطانی که مثل ملخ قصد دارن تا روح و جان هر بشری رو نابود سازن. پیام بسیار ساده است. تنها انتخابی که باقی میمونه در قبال با رستگاری و ایمان به خداوند ما عیسی مسیح نابودی هست. یا ما نزد خدای زنده میریم به تخت پادشاهی او و یا به چاه حاویه فرو خواهیم افتاد. انتخاب دیگه ای نیست. دقت کنید در مکاشفه فصل 9 ملخ‌ها بهشون قدرت داده شده تا مردمان را آسیب برسونند به غیر از مردمانی که مهر خدا را بر پیشانی خود دارند. این قدرت به اونا داده شده به مدت 5 ماه. مفسرین صحبت میکنن که 5 ماه چه هست؟ به احتمال زیاد این اشاره داره به 1 فصل از خرمن و این نمادی هست که شیطان میتونه ضرر برسونه و آسیب برسونه و نابود کنه گمگشتگان رو، کسانی رو که خداوند در پیشانی اونها مهر نزده در طول زندگیشون. 5 ماه اشاره داره به طول عمر زندگی یک فرد و شیطان میخواد اونها رو نابود کنه، اما نمیتونه کسانی رو که مهر خدا رو بر پیشانی دارن بهشون آسیب برسونه، زیرا اینها توسط خون مسیح از گناهانشون آزاد شدن. یوحنا اغلب در این کتاب به ما میگه اکنون مسیحیان پادشاهان و کاهنان و خداوند هستند در ملکوت او. اونا ضرری نخواهد رسید. اما تأکید در این فصل بر این هست که نیاز ضروری و اضطراری برای توبه. این آیه و این فصل به این شکل به آخر میرسه که اونها از گناهانشون توبه نکردند. انتهای فصل از قتل‌ها، جادوگری‌ها، زنا و دزدی‌های خود توبه نکردند. وضعیت اسفبار کسان گمگشته اینه که توبه نمی کنن و اجازه می دن شیطان و قدرت‌های تاریکی و یا اون ملخ‌هایی که در این رویا می بینیم اونها رو نابود کنن و اونها رو با خود به چاه حاویه بکشنن. سوال بزرگ که بلا فاصله به ذهن می رسه این هست: آیا شما توسط خدای زنده مهر شده اید؟ آیا بدل شده به یک ایماندار راستین؟ آیا به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده اید؟ آیا توبه کردید از گناهانتون؟ و آیا شما عضوی از ملکوت او هستید یا نه؟ آیا کسی هستید که مهر شدید توسط خدای زنده بر پیشانی خود؟ آیا آزاد شدید توسط خون عیسی مسیح؟ آیا متحول شده اید؟ آیا منتقل شدید از ملکوت شیطان به ملکوت خداوند عیسی مسیح، به نور پرجلال او؟ آیا مهر شدید توسط روح القدس تا آزاد بشید از تسلط و اسارت گناه، تا خدای زنده رو خدمت کنید؟ پیام کل کتاب مکاشفه و به ویژه این فصل اینه که اگر شما به خداوند عیسی مسیح ایمان نداشته باشید، اگر به او تعلق نداشته باشید، به شیطان و قدرت‌های او تعلق دارید. ما به کسی تعلق داریم. انتخاب سومی وجود نداره. این موضوع مکاشفه فصل 9 هست. به جهانی ماورا طبیعی نگاه میکنیم. نکته دوم، در این بخش از کلام خداوند ما چاهی شیطانی رو میبینیم. بذارید به این چاه حاویه نگاه کنیم. یوحنا به ما میگه که او دید ستاره ای را دیدم که بر زمین افتاده بود. واژه یونانی اگه ترجمه کنیم معنیش اینه که ستاره ای که در حال فرو افتادن بر زمین بود. و به این ستاره کلیدی داده شده بود. کلید چاه حاویه. یعنی به کی؟ به جهنم. چاه حاویه همون جهنم هست. از اونجا که این ستاره از اون کلید استفاده میکنه، مشخصه که این ستاره یک شخص است. او در مورد ستاره شناسی صحبت نمیکنه، او در مورد یک ستاره واقعی صحبت نمیکنه که به زمین افتاده. در اینجا ما درس در مورد ستاره شناسی نداریم، بلکه این ستاره یک شخص است، شخصیت داره. و آنچه که در اینجا داریم توصیف شاعرانه هست از شیطان و قدرت او در این جهان. این برای ما تأکید شده در آیه 11 و به ما گفته شده که این قدرت‌های شیطانی بر خود پادشاهی داشتن که فرشته حاوی است، که نامش در عبرانی ابدون و در یونانی او را آپولون می‌خوانند. ابدون در عبرانی یعنی کسی که نابود می‌کنه. آپولون در زبان یونانی یعنی نابود کننده. شیطان یک نابود کننده است. نابود کننده انسانها و بشریت. کسانی که نجات نیافتن. کسانی که مسیحی نشدن. شیطان مثل یک ستاره است که سقوط کرده. جالبه که در جاهای دیگه از کتاب مقدس به این شکل از او صحبت شده. اونان مثال لوقا در فصل 10 که خداوند ما عیسی مسیح گفت که من شیطان رو دیدن که مثل صاعقه از آسمان افتاد. علاوه در اشعیا فصل 14 میخونیم. او تشبیه شده به ستاره صبح. در اونجا او در مورد پادشاه بابل و تأثیرش در جهان صحبت میکنه. سپس فرای تاریخ میره و به پشت صحنه تاریخ نگاه میکنه و در فصل 14 اشعیا آیه 12 تا 15 میگه آنچه که پشت نیروهای تاریخ هست چنینه. ای ستاره صبح که ای پسر فجر چگونه از آسمان سقوط کرده ای؟ ای که ملت‌ها را ذلیل می‌ساختی چگونه خود بر زمین افکنده شدی؟ در دل خود می‌گفتی به آسمان صعود خواهم کرد و تخت خود را فراتر از ستارگان خدا خواهم ساخت و بر کوه اجتماع جلوس خواهم کرد، بر بلندترین نقطه کوه مقدس، به فراز بلندی‌های ابرها صعود خواهم کرد و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت. اما به حاوی پایین آورده شدی و به اعماق گودال فرود آمدی. وقتی که این شواهد را کنار هم میگذاریم، جای شکی نیست که یوحنا در اینجا در مورد لوسیفر صحبت میکنه، یا شیطان، یا اون ستاره که از آسمان افتاده، رهبر فرشتگان سقوط کرده که خداوند او رو از آسمان بیرون انداخت. اکنون یوحنا ما رو به پشت صحنه تاریخ میاره، پشت تاریخ بشری، فرای امپراتوری روم که به کلیسای مسیح جفا میرسوند، فرای همه کسانی که به کلیسای مسیح جفا میرسونن و به ما نشون میده که پشت سر اونا چه کسی است. آپولون، او که دشمن انسان ها هست، قدرت ها، ریاست های شرارت که علیه ما مسیحیان هستند و قصد نابودی ما رو دارن. این معنای چاه حاویه است، توصیفی از جهنم قبل از اینکه اون مجازات ابدی بر اون نازل بشه. جالبه که وقتی که یوحنا در مورد جهنم صحبت میکنه قبل از روز مجازات، معمولا اون رو به چاه توصیف میکنه، چاه بی انتها. بعدن در همین مکاشفه به روز مجازات خواهد رسید و بعد اون رو دریاچه آتش میخونم. آنچه که در اینجا داره، این در مکاشفه 9 تصویری است از شیطان در اون زندان ابدی که از آسمان به زمین افکنده شده، در زندانی که درش قفل شده. اما خدای زنده و حقیقی به او برای مدتی برای یک هدف خاص کلید رو میده و رزگاهی خداوند این کار انجام میده و اجازه میده شیطان از اون زندان بیرون بیاد و فعال باشه و فعالیت جدیش رو شروع کنه در این جهان. وقتی که این مطلب رو میخونید نمیشه تصور کرد توصیف هیچ چیزی رو که هولناکتر و وحشتناکتر از این باشه. قدرت‌های تاریکی، دودی که از یک چاه بیرون میاد، خورشید رو پنهان میکنه و این نمادی است به شکلی که شیطان کار میکنه. شیطان همیشه دوست داره از تاریکی استفاده کنه. مردی که قدرتمنده و دارای خودش رو محفوظ نگاه میداره، شیطان با خرافات دیدگان کسانی رو که به او تعلق دارن کور میکنه، مبادا ایمان بیارن. شیطان همیشه در دودی از تاریکی کار میکنه، همیشه سعی میکنه شما رو فریب بده، همیشه سعی میکنه به شما بگه که راه دیگه‌ای وجود داره برای رستگاری و نجات یافتن مگر شما فریب بخورید. او خورشید رو با دود پنهان میکنه، خورشید کلام خدای زنده و نور حقیقت رو. او در تاریکی کار میکنه، او اسیران خودش رو در تاریکی نگاه میداره، در دود، و از میان این دود، از این تاریکی، از این توهم، از میان این دروغ ها شیطان بلایی رو میاره. هزاران هزار ملخ از اون چاه حاویه بیرون میان. نکته سوم که بهش فکر میکنیم لشکر شیطانی هست. تصویری که به ما داده شده از آیه 3 تا 11، این ملخ هایی که ظاهر بسیار وحشتناکی دارن، بخش شگفتی است از کتاب مقدس. وقتی که این رو مطالعه میکنید به حیرت در میاد. و اگر سعی کنیم تا هر یک از این بخش ها رو توصیف کنیم، اون وقت گویی ما داریم به یک درخت نگاه میکنیم و تصویر جنگل رو از دست میدیم. ویلیام هنریکسون در تفسیر این کتاب مطلب جالبی رو میگه. جمله طولانی هست و من فکر میکنم بهترین خلاصه آیه 3 تا 11 است. هنریکسون میگه وقتی که ما به این تصویر نگاه میکنیم باید به یک تصویر کلی نگاه کنیم. ملخ ها مثل ابر اسبهایی هستن آماده برای جنگ. اون تاج هایی که از طلای تقلبی هست گویی انتظار پیروزی رو دارند. چهرهشون مثل انسانه که فقط به فکر نابودی هن. موهایی که خشناکه. دندانهایی که به دندان شیر شبیهه. جوشنهایی که آهنینه. و صدای بالهایی که مثل عرابهای جنگه. و در نهایت نیش عقربها که کشنده نیست اما بسیار دردناک هست. در دل آدمی ترس و هول و وحشتی رو قرار میده که باعث ناامیدی کامل میشه، به شکلی که جویای مرگ میشن اما نمیتونن آن را بیابند. آیا شما میتونید تصور و تصویری رو بکنید هولناکتر از این تصویر، تصویر شیطان که واقعی هست که در جان شریران کار میکنه در همین عصر حاضر؟ آنچه که یوحنا به ما نشون میده اینه که در این عصر حاضر شیطان تمام قدرت‌های شیطانی رو تحت کنترل داره تا انسان‌ها رو از نور، از پارسایی دور سازن، تا دیدگان اونها رو کور کنن. شادی و آرامش رو از اونها بگیرن، حکمت و درک رو از اونها بگیرن و اونها رو نابود سازن توسط این ارتش شیطانی. بیاد داشته باشید که مکاشفه تصاویر رو که میگیره از عهد قدیمه و یوحنا میاد اون تصاویر رو از عهد قدیم قرض میگیره، به عنوان مثال از کتاب یوئیل، و از همون تصاویر استفاده میکنه، از این ارتش از ملخ ها، ارتشی که توسط رهبر اونها یا پادشاه اونها ابدون آزاد شدن از چاه حاویه تا هر چیزی رو که سر راهشون هستن نابود کنن و کار مسیح رو اگر میتونه در روی زمین ویران سازه. و این ملخ ها صورت انسانی دارن و نشون میده که قدرت های شیطانی بسیار قدرت تشخیص و حکمت عالی دارن، موی زنان رو دارن، دندانی مثل شیر دارن، بدین معنا که هم میتونن انسان ها رو فریب بدن، ظاهر فریبنده‌ای دارن با زیبایی دروغینشون، و از سوی دیگه حمله میکنن مثل شیران، دندانی از شیر دارن. یوحنا در جای دیگه به ما میگه که شیطان میتونه مثل یک فرشته نور ظاهر بشه و یا شیر قران. و این لشکر ملخ، این نیروهای شیطانی، این لشکر شیطانی دارای نیشی هست مثل نیش عقرب، که چنان بده که وقتی که مردم نیش میخورن و تحت قدرت او قرار میگیرن و شیطان رو و گناه رو خدمت میکنند، در این جهان حاضر در نهایت اونا به جایی میرسن که آرزو میکنن ای کاش میمردیم. اینا مطلبی که آیه 6 به ما میگه، در آن ایام مردم آرزوی مرگ خواهند کرد و آن را نخواهند یافت و تمنای مرگ خواهند داشت، اما مرگ از ایشان خواهد گریخت. چه توصیف زیبایی هست از زندگی جدای از خداوند ما عیسی مسیح. چه زندگی اسفباریه که ما تحت قدرت شیطان قرار داشته باشیم، هرچند که هر کسی که بی خدا باشه و به خداوند ما عیسی مسیح ایمان نداشته باشه به این شکل نهایی ممکنه تحت تأثیر شیطان نباشه. اما این وضعیت خیلی از انسان هاست، امیدی در جهان ندارند، توسط اون عقرب نیش زده شدن، اون عقرب جهنمی به اونها نیش زده و دلشون پر از تلخی و اندوه و بدبینی هست. حتی گاهی آرزو میکنن کاش میمردن، اما از مرگ میترسن، گاهی خودکشی میکنن، آرزوی مرگ رو دارن اما جرأت ندارند جان خودشون رو بگیرن. شاید کسی که این کلام رو میشنوه به این شکل باشه، زندگی برای شما هیچ معنایی نداره، یک بار سنگینه که باید اون رو تحمل کنید، زندگی براتون بیهوده به نظر میرسه، پوچ به نظر میرسه، حتی شاید با خودتون فکر کردید ای کاش زندگیتون با آخر میرسید. ما بیاد کتاب جامعه میفتیم. کتاب جامعه در مورد این مطلب است. کتاب جامعه در مورد که بی خدایی و پوچی نیست، نه دوستان، کتاب جامعه توصیفی هست از زندگی جدای از خدای زنده و حقیقی، زندگی تحت اسارت آن شریر. دوستان اگر شما در روی خداوند زندگی نکنید، وقتی که خدا را از زندگی بیرون بیاندازید، وقتی که خورشید توسط این دود جهنمی تیره شده و یا توسط ادیان بشری و یا فلاسفه بشری و یا تعالیم ضد مسیحی و یا گناهی که ازش توبه نمیشه و یا شهوات جسمانی، وقتی که این خورشید تاریک شده، خدای زنده کنار زده شده، نتیجه اون اینه که زندگی پوچی کامل هست، همه چیز پوچ و باطل هست، و اون وقت مردم روزهاشون رو سپری میکنن و میگن بگذارید وقت رو بکشیم، زیرا هیچ چیز ارزشمندی ندارن در زندگی، هیچ هدفی ندارن، فلسفه درستی ندارن، الهیات درستی ندارن تا زندگیشون رو هدایت کنه، کتاب مقدسی ندارن تا به زندگیشون هدف و معنا بده، و در نتیجه زندگی براشون بار سنگینی میشه، اما از مرگ هم ترس دارند. در این حال هیچ زیبایی در حیات نمیبینند. این تصویر دقیقی هست از زندگی تحت قدرت آن شریر. زندگی که نور جلال خداوند ما عیسی مسیح مثل نور خورشید توسط این دود تاریک شده، به چشم نمیاد. چه هوشیاری هست، چه شیپور قوی هست برای ما در مورد شیطان و فرشتگان سقوط کرده. این آیات هیچ ربطی به دیکتاتورهای تاریخ مثل ناپلئون یا هیتلر و یا افراد تاریخی نداره. البته هرچند این افراد دیکتاتور دست نشونده های شیطان بودن، اما آنچه که در اینجا میخونیم توصیفی هست از چیزهای فرای این جهان، فرای آنچه که میتونیم ببینیم و لمس کنیم. جهانی ماورایی و لشکری از شرارت ها که این جهان رو اداره میکنه. ملخ ها که مثل ارتش بزرگی هستن و قصد دارن شما رو نابود کنن، قصد دارن شما رو تحت فلسفه خودشون بیارن. شیوهی که این دنیا فکر میکنه، شیوهی که این دنیا شهوت داره، شیوهی این دنیا زندگی میکنه، تا شما نیز به هلاکت ابدی برسید، تا شما نیز توبه نکنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان نیارید و به حیات ابدی نرسید، در نهایت روزی خواهد آمد که اونها به هلاکت ابدی خواهند رسید. مکاشفه فصل 9 البته یک معضل الهیاتی رو نیز با خود داره. اگر این موضوع حقیقت داره، اگر کل جهان در دست قدرت‌های آن شریر، آن فرشته سقوط کرده، آن ستاره که از آسمان به زمین افتاد، شیطان، آپولون، لوسیفر، ابدون، اگر شیطان تحت قدرت او هست، چنان که به نظر می‌رسد کتاب مقدس به ما تعلیم می‌ده، آنگاه چگونه ما می‌تونیم درک کنیم که حاکمیت و مشیت خدای زنده چیست؟ اگر این حقیقت داره که شیطان و لشکر شیطانی در این جهان حرکت میکنن و در دل و جان بسیاری از مردم کار میکنن و اونها رو اسیر خود نگاه داشتن، اون وقت مشیت و حکمرانی مطلق خدای زنده چی میشه؟ آیا امیدی برای ما هست؟ پاسخ رو در همین آیات، در همین فصل داریم. اگر اون رو به دقت بخونید، دقت کنید، در آیه 1 شیطان بهش کلید داده شده. معناش این هست شیطان به طور طبیعی و معمولی کلید چاه هاویه رو نداره، کلید جهنم رو، کلید اون زندان رو در دست نداره. به شکل آزادی که دلش میخواد دسترسی به این جهان نداره. اما در مشیت خدای زنده هر از گاهی شیطان بهش این کلید داده میشه و اجازه داده میشه از اون چاه جهنم بیرون بیاد همراه با لشکریانش. به عبارت دیگه شیطان کاملا وابسته است به خداوند ما عیسی مسیح که کلید اون زندان جهنمی رو بهش عطا کنه. یعنی شیطان خادم مشیت خداونده. خداوند ما عیسی مسیح و شیطان دو قدرت برابر نیستن که در جنگ باشن با هم دیگه. مارسیون در تاریخ کلیسا اینو دست میداد. ما دو خدا نداریم. خدا و شیطان، خدا و اهریمن. چنان که مانی بهش اعتقاد داشت و یا زرتشت میگفت. ما یک خدای قادر مطلق داریم. خدای پدر تمامی قدرت رو به پسر یگان مولودش عطا کرده. به دستهای او سپرده. اوست که پادشاه مطلقه و اوست که شیطان رو تحت کنترل خودش داره و او رو به این چاه هاوی انداخته و کلید دست خداوند ما عیسی مسیحه. اگر این آیات رو بخونید متوجه این مطلب میشید. بگذارید آیه 3 تا 5 رو و همچنین آیه 10 رو بخونم تا ببینید که قدرتی که شیطان داره بهش داده شده و محدوده و فقط با فرمان خداونده که میتونه از اون قدرتش استفاده کنه. بگذارید این آیات رو براتون بخونم. آیه 3 و از میان دوغ ملخ‌ها به زمین برآمدند و به آنها قدرتی چون عقرب‌های زمین داده شد و به دیشان گفته شد که ضرر نرسانند به گیاه زمین و نه به هیچ سبزی و منبع درختی، بلکه به آن مردمانی که مهر خدا را بر پیشانی خود ندارند و به آنها داده شد که ایشان را نکشند، بلکه تا مدت 5 ماه عذاب دهند. و عذاب آنها چون عذابی از عقرب بود وقتی که کسی را نیش زد، آیه 10، و دمهای چون عقرب ها داشتند و در دم آنها نیش بود و قدرت آنها بود تا مدت 5 ماه مردم را اذیت نمایند. ببینید نمادی که در این آیات هست اینه که شیطان میتونه از قدرتش استفاده کنه تا آنجایی که مسیح بهشون اجازه میده تا اون کار را انجام بدن. ممکنه با خودتون بگید این مشکل رو حل نمیکنه، بلکه در نظر من مشکل رو بدتر میکنه. اگر کتاب مقدس حقیقت داره که پشت هنچه که در این تاریخ روی میده شیطان وجود داره و فرشتگان سقوط کرده، و اگر اون شیطان فقط میتونه با اجازه خداوند کار کنه، آیا خداوند در نهایت مسئول شرارت نیست؟ اگر خداوند کلید در دست داره و اون کلید رو به شیطان میده، آیا خداوند مسئول نیست برای شرارت در این جهان؟ و اگر این حقیقت داره که کل مصیبت بشری، سقوط آدم در گناه، مصیبت در این جهان، اگر در نهایت همه برمیگرده به سقوط شیطان، چرا خداوند جلوی سقوط او رو نگرفت؟ چرا او رو نابود نکرد؟ چرا شیطان رو نابود نساخت همون لحظه‌ای که طغیان نمود؟ این حقیقت که شیطان همچنان آزاد هست و در این جهانت رنج و مصیبت و گناه هست، آیا در نهایت خداوند مسئول اون نیست؟ این شیوه ایه که آدمی فکر میکنه و این موزلی هست که قرنها در موردش بحث شده و من تظاهر نمیکنم که میتونم اون رو در چند لحظه برای شما حل کنم. به چه علت در این جهان شرارت و گناه وجود داره؟ هیچ کس نمیتونه این رو به شکل کامل پاسخ بده مگر خدای زنده. اما پاسخی وجود داره به یک معنا، و اینو با احتیاط میگم، به یک معنا خدای زنده و حقیقی مسئول هست، بانی نیست اما مسئوله برای شرارتی که در جهان هست، نه به لحاظ اخلاقی بلکه به این معنا که او اجازه میده تا گناه روی بده. خداوند قدرتش رو داره تا جلوی اون رو بگیره اما این کار انجام نمیده. خدای زنده و حقیقی گناه رو مقدر داشت، از راه مشیتش گناه رو حتی هدایت میکنه، به شکل عادلانه اجازه میده گناه روی بده، هرچند که خود هرگز گناه نمیکنه، از گناه نفرت داره و گناه رو مجازات خواهد کرد. بگذارید مثالی بزنم تا به شما کمک کنه. در نظر بگیر یک قاضی رو. قاضی اگر یک مجرم رو به زندان بیندازه، مرتکب هیچ گناهی نشده، بی عدالتی نکرده. اون جنایتکار رو میارن نزد قاضی، قاضی او رو به زندان میاندازه، قاضی مسئول به زندان افکنده شدن آن جنایتکاره، اما مسئول گناه او نیست. حال اگر این جنایتکار در زندان هست، اگر در زندان وضع این جنایتکار بدتر بشه و برنامه‌های دیگه‌ای رو اجرا کنه و قصد داشته باشه تا شرارت بزرگتری رو انجام بده و جنایت‌های تازه‌ای رو بیاندازه، قاضی مسئولیت جنایت‌های اون جنایتکار رو به گردن نداره. درسته که قاضی اون جنایتکار رو به زندان انداخت، اما جنایت‌هایی که این فرد زندانی در زندان مرتکب میشه، ربطی به قاضی نداره. ببینید مسئولیت به ضرورت ربطی به اخلاقیات نداره. البته خدای زنده میتونست اگر ارادش بود شرارت رو در همون ابتدا نابود سازه. مشخصه که میتونست شیطان رو نابود سازه. میتونست آدمی رو به شکل بیافرینه که آدمی همیشه کامل باشه و هرگز گناه نکنه. خداوند میتونه شما رو مثل یک عروسک خیمه‌شب بازی طراحی کنه که با هر خواسته او عمل کنید و رفتار کنید. اما خدای زنده آدمی رو به شکل برتری آفرید. خداوند میخواد تا آدمی او رو خدمت کنه. به اراده خودش، نه به اجبار. از روی اشتیاق او رو خدمت کنه. بذارید یه مثالی بزنم. من خودم با این موضوع بسیار مشکل داشتم وقتی که نوجوان بودم، 18-19 سالم بود و این مثال کمی به من کمک کرد. چرا خداوند اجازه میده شرارت در این جهان باشه؟ این شکل بهش فکر کنید. شما فرض کنید یک سگی دارید. اون سگ همیشه از شما اطاعت میکنه. اون سگ هر وقت که شما رو ببینه خوشحال میشه. شما بهش غذا میدید، او رو نوازش میکنید و شما یه محبتی به اون سگ دارید. و این محبت شما در پاسخ به اون محبتی است که اون سگ به شما نشون میده. اما محبتی که به اون سگ نشون میدید کاملا متفاوت با اون عشق و محبتی که به همسرتون و یا عزیزتون نشون میدید. محبتی که به فرزندان خود دارید یا به همسر خود دارید یا به والدین خود کاملا متفاوت با اون محبتی که به اون سگ نشون میدید. آنچه که شگفت در مورد محبت انسانها اینه که این محبت دو طرفه است، از ته دل ما هست. شادی محبت واقعی در اینه که اجباری نیست. به طور طبیعی شما عزیزان خود رو دوست دارید، به اونا محبتشو میدید و خدای زنده میخواد آدمی او رو به این شکل دوست داشته باشید، اختیار خودش. به این علاقه که خداوند شما رو مثل یک سگ نیافرید، بلکه اشرف مخلوقاتش هستید انسان، تا او رو جلال بدید با همه محبت روح و جانتون. و برای اینکه این کار روی بده، خداوند از روی مشیت خودش در آدمی این احتمال رو گذاشت که شرارت کنه و گناه ورزه، حتی گناه رو مقدر داشت به شکل اسرارآمیزی که ما نمیتونیم اونو درک کنیم، تا در نهایت تمام صفات خداوند جلال یابه، تا برگزیدگان خداوند بدونن که نجات یافتن چه هست و روزی در جلال شادی داشته باشن در حدی که فراتر از فرشتگان هست، یا اونها از راه فیض خدای زنده نجات یافتن. پاسخ برای این معضل الهیاتی اینیست که خداوند قدرتش رو از دست داده و شیطان آزاد شده و هر کار بخواد انجام میده. خدای زنده و حقیقی جهنم رو نیز کنترل میکنه و حتی فرشتگان جهنمی نیز به او جلال میدن و جلال نهایی او، البته چنان که پولس در قرنتیان این است، اینه که اون گمگشتگان رو نجات میده، کسانی که اسیر شیطان و این نیروهای تاریکی هستن اونها رو آزاد میسازه و رستگار میگردونه، تا به تعدادی که هیچ کسی نمیتونه اونها رو به شماره در بیاره، تا همه اونها به جلال برسن. چگونه خداوند با چاهاویه برخورد میکنه، با این فرشتگان سقوط کرده، با شیطان. بسیار جالب هست. لوقا فصل 10 کمی ما اطلاعاتی رو میده. در لوقا فصل 10 بیاد داریم این آیات رو خوندیم. اون 70 نفر با شادی برگشت و گفتن ای خداوند، دیوها یا شیطان ها هم به اسم تو ما را اطاعت میکنن. خداوند ما عیسی مسیح گفت من شیطان را دیدم که چون صاعقه از آسمان میافتد. این پاسخ غریبی است، اما این غریب نیست. دو تفسیر برای این کلام وجود داره، این کلام خداوند ما عیسی مسیح. تفسیر اول که شایع‌تره چنین هست، خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش چنین میگه، میگه من اونجا بودم، من دیدم که این اتفاق روی داد. در ابتدای آفرینش، شاید روز اول آفرینش، بعد از اینکه هفته اول آفرینش روی داد و همه چیز نیک بود، دیدم که این اتفاق روی داد. شیطان پر از غرور بود علیه پدر آسمانی و من دیدم که او از بهشت بیرون انداخته شد. دیدم که مثل صاعقه به زمین افتاد. تصور میکرد که او قدرتمنده، مغرور شده بود و سعی میکرد مثل خدا باشه و ما، خدای پدر، پسر و روح القدس، شیطان رو از بهش بیرون انداختیم و من دیدم که او سقوط کرد، از آسمان افتاد. و بعد به شاگردان میگه مراقب باشید، مگر شما نیست به همین تله بیفتید و دوچار غرور بشید. وقتی که میبینید این کارهای شگفت روی میده و حتی شیطان و دیوها از شما اطاعت میکنن، مغرور نشید، مثل شیطان نباشید، زیرا شما نیز سقوط خواهید کرد. در نتیجه شاد نباشید که ارواح شما را اطاعت می کنند، بلکه بیشتر شاد باشید که نامهای شما در آسمان نوشته شده است. به این شکلی که ما این آیات رو درک میکنیم، اون وقت شاگردان خداوند بهشون میگه به خودتون افتخار نکنید و راجع به موفقیت خودتون نبالید، و اگر این اشتباه رو بکنید و دچار غرور بشید، همون اشتباهی رو کردید که شیطان در ابتدا مرتکب شد و مثل صاعقه از آسمان سقوط خواهید کرد. تفسیر دیگه نیز این آیات داره و این تفسیر نیز مهم هست. خداوند ما عیسی مسیح در اینجا تأثیری رو توصیف میکنه که بر پادشاهی شیطان هست توسط اون 70 شاگرد. خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش چنین میگه: در ذهن و اندیشه من شما رو میدیدم وقتی که شما میرید و در اون دهکده ها موعظه میکنید و مردمی رو که توسط دیوها تسخیر شدن اون دیوها رو بیرون میکنید، بیماران رو شفا میدید. من شیطان را دیدم که چون صاعقه از آسمان میافتد به زمین میخوره. دیدم که قدرت شیطان داره کم میشه همچنان که شما موعظه میکنید. من دیدم شیطان داره قدرت و تسلطش رو بر انسانها از دست میده همچنان که شما انجیل رو موعظه میکنید. به عبارت دیگه کتاب مقدس در اینجا به ما میگه که شیطان نه فقط یک مخلوقی که سقوط کرده، بلکه مخلوقی است که در حال سقوط هست، قدرتش در حال افول هست. به یک معنا شیطان همیشه داره به زمین انداخته میشه. هر باری که انجیل موعظه میشه، هر بار که گناهکاران نجات مییابند و پیشانیشون مهر میخوره و نزد خداوند ما عیسی مسیح میان، در نتیجه ما باید دعا کنیم، مرتب دعا کنیم تا شیطان مثل صاعقه به زمین بیفته و قدرتش افول یابه و گناهکاران نجات یابند و فرشتگانی که در آسمان هستند شادی کنند و گمگشتگان و گناهکاران به توبه برسند و نجات یابند. این انجیل خداوند هست. این شیوه‌ای است که خداوند داره با قدرت شیطان رفتار میکنه. خداوند نمیخواد شیطان رو و شرارت رو یک باره نابود کنه قبل از روز مجازات. روز مجازات خواهد رسید و خداوند در اون زمان این کار رو انجام خواهد داد. اما تا اون زمان خداوند قدرت شیطان رو کم میکنه از طریق بشارت انجیل. انجیل راهی هست که از طریق اون خداوند با گناه و با شرارت برخورد میکنه. و این تسلی ما مسیحیان هست. این به ما تشویق میکنه تا به کلیسا بیاییم و موعظه کنیم با ترس و هراس، و میدونیم که ما میتونیم با قدرت او و با قدرت روح القدس انجیل رو نزد شما بیاریم و روح القدس با اون انجیل کاری میکنه که ما نمیتونیم انجام بدیم. و این کار به ما امید میده، به ما واعظین، که انجیل رو همچنان بشارت بدیم که خدای زنده و حقیقی کار بزرگی رو انجام بده بار دیگه و گناهکاران نجات یابن بار دیگر. یوحنا در رساله اولش به ما میگه که به این دلیلی که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد. میگه عیسی به این جهان اومد تا نشون بده که او کار شیطان رو نابود خواهد ساخت. یوحنا رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 8: از این جهت پسر خدا آشکار شد تا اعمال ابلیس را نابود سازد، تا قدرت شیطان رو نابود سازه، تا اون لشکر شیطانی رو شکست بده، تا قدرت شیطان رو بر جانهای انسانها از میان برداره. و خداوند ما عیسی مسیح این کار انجام میده از طریق مرگش بر روی صلیب. و این زیبایی انجیل نجات بخش خداونده. مکاشفه فصل 9 ما رو میرسونه به عبرانیان فصل 2، اون آیات بسیار زیبا: و چون فرزندان در خون و جسد شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه سازد، و آنانی را که از ترس مرگ تمام عمر خود گرفتار بندگی می بودند آزاد گرداند. دوستان عزیز، این آیات بسیار تسلی بخش برای ما مسیحیان. ما در اینجا این فرشته نابود کننده رو داریم، از چاه هاویه بیرون اومده و کل بشریات تحت کنترل داره و همه اونها رو اسیر خود گردونده. اونها از مرگ میترسن اما جرأت مرگ رو ندارن. زندگی بیهوده است، زندگی بی‌معنا، زندگی پوچه، بار سنگینیه. میخوان وقت رو بکشن و این ترس از مرگ در انسان‌ها هست. بعد خداوند ما عیسی مسیح میاد و جسم میپوشه و وارد طریق صلیب و از طریق مرگ خودش او را که صاحب قدرت مرگه یعنی ابلیس او را تباه میسازه. در روی صلیب گویی شیطان پاشنه پای مسیح رو میزنه، همون پایی که شیطان رو لگد کوب و نابود میسازه و به این شکل خداوند ما عیسی مسیح پیروز میگرده بر شیطان و قدرت‌های تاریکی. بگذارید مثالی بزنم. شیطان رو در نظر بگیرید، چون که در مکاشف فصل 9 میخونیم یک حشره بسیار هولناک و ترسناک که نیشی بسیار دردناک داره. حشراتی وجود داره که اگر شما رو یک بار نیش بزنن بعد از اون میمیرن. این واقعا تصویر اون شیطان است. خداوند ما عیسی مسیح به این جهان میاد، جسم میپوشه، وارد جایی میشه که گویی شیطان درش وجود داره، وارد مغاره شیطان میشه، جایی که شیطان داره سلطنت و حکومت میکنه. و شیطان چه کار میکنه؟ او رو نیش میزنه. خداوند ما عیسی مسیح مرگ رو میچشه. به اراده خودش اجازه میده تا اون نیش عقرب به پای او بخوره. و بعد تمام زهر اون مرگ رو از اون نیش بیرون میکشه. تمام سم، تمام درد ناشی از اون نیش رو تحمل میکنه و در بدن خودش تمامی اون زهر و مرگ رو تجربه میکنه بر روی آن صلیب. و با انجام این کار وقتی که خود رو تسلیم مرگ میسازه، او را که صاحب قدرت مرگ نابود میسازه و در نتیجه هیچ نیش هلاک کننده‌ای وجود نداره برای من و شما اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته باشیم و برای او زندگی کنیم. نیش ربوده شده، نیش مرگ از میان برداشته شده. ای مرگ نیش تو کجاست و ای قبر ترس تو کجاست؟ اول قرنتیان فصل 15 پولس میگه که اون نیش کشیده شده. نیش مرگ گناهه و قدرت گناه شریعته، اما شوق خداوند ما عیسی مسیح رو که در عیسی مسیح ما پیروزی داریم، دیگه برای یک مسیحی مرگ هیچ ترسی نداره، هیچ نیشی درش نیست، زیرا که یک ایماندار راستین به واسطه خداوند ما عیسی مسیح پیروز هست. از طریق مرگ خداوند ما عیسی مسیح شیطان رو نابود ساخت. خداوند ما عیسی مسیح گناهان ما رو بر روی اون صلیب میخکوب کرد و از اون طریق قدرت ها رو شکست داد و بر همه اونها پیروز شد، بر همه قدرت های شیطانی، بر همه دودهایی که از اون چاه هاوه بیرون میان و به این شکل بر همه اونها غلبه کرد در روی صلیب. خدای زنده و حقیق رو شکر کنید به خاطر پیروزی خداوند ما عیسی مسیح، که ما نیز میتونیم بگیم ای مرگ نیش تو کجاست و ای گور پیروزی تو کجا؟ نیش مرگ گناه است و قدرت گناه شریعت، اما شکر خدا را که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح پیروزی میدهد. لذا از شما التماس میکنم که روح و جان خود رو بیارید در پای آن صلیب و دعا کنید هر روزه اگر هنوز مسیحی نشدید، تا شما نیزی که از کسانی باشید که خداوند بر شما مهر زده، تا شیطان بر شما قدرتی نداشته باشه، تا علی‌رغم همه اون نبرد معنوی که درش هستیم، کشتی گرفتن با شرارتها در جاهای آسمانی با حکمرانان این جهان تاریک، شما بتونید بگید من به خداوند عیسی مسیح تعلق دارم، او مرا مهر زده و نیش شیطان از میان برداشته شده، گناه و من تسلطی نخواهد داشت، گناه پادشاه من نیست بلکه خداوند عیسی مسیح پادشاه منه و من به او تعلق دارم. به این شکلی که باید زندگی کنیم و به این شکلی که باید از این جهان بمیریم، بریم و بمیریم. اگر شما همچنان گناهکارید، همچنان خارج از ملکوت مسیح هستید، همچنان به دنبال فلسفه این جهان و گناهان این جهان هستید. از همین لحظه شما همچنان تحت قدرت شیطان هستید و نیش او و لشکر شیطانی او، ملخهایی که ظاهر بسیار هولناکی دارن. دوستان ضرورتی نداره تا در این وضعیت باقی بمونید. شما باید توسط خداوند ما عیسی مسیح مه بشید، باید از نو زاده بشید، باید توبه کنید و به او ایمان بیارید. تا وقتی که مجازات خدای زنده بر جهان فرو ریخته شد، شما در امان بمانید، زیرا بر پیشانی شما مهر خدا خورده شده. شما نمیدونید چه زمانی خواهد آمد. حتی اگر بهشت و جهنمی نمی بود، این راه زندگی کردن نیست که جدای از خدای زنده بمونید. به گناهانتون اعتراف کنید همکنون و از خداوند بخواید فیض بده تا به عیسی مسیح ایمان بیارید. از خداوند بخواید فیض نجات بخش رو به شما عطا کنه و اونگاه بر شما مهر خدا زده خواهد شد و اسلحه کامل خداوند به شما عطا خواهد شد و در مسیح قادر خواهید بود بایستید. روح القدس شما رو مهر خواهد کرد. وقتی که به مسیح تعلق یابید، اون وقت در امنیت کامل خواهید بود. دیگه تومه‌ای برای شیطان نخواهید بود. در امنیت کامل خواهید بود. اما اگر در مسیح نباشید، اون وقت اسیر شیطانید، اسیر شهوات جسمانی هستید، اسیر فریب‌های این جهان فریبکار هستید و در نهایت به این چاه حاوی افکنده خواهید شد، به این چاه لعنت. و اگر توبه نکنید، روزی فرشتگان در آسمان پرواز خواهند کرد و فریاد خواهند زد: وای 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 بر ساکنان زمین که به این چاه حاوی افکنده خواهند شد، جایی که فرشتگان سقوط کرده هستند. اما اگر گمگشت و گناهکارید، همچنان درهای رحمت بازه. اگر گناهانتون به سیاهی شب باشه، خداوند شما رو دعوت میکنه تا بیایید نزد خداوند عیسی مسیح و در امنیت کامل باشید. دوستان، شما به کدوم گروه تعلق دارید؟ گروهی که خدای زنده بر پیشانی آنها مهر رو زده و به او تعلق دارند، و یا کسانی که بر پیشانی خود مهر ندارند؟ کسانی که توبه کردند و به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردند، و یا کسانی که توبه نکردند و ایمان ندارند؟ بیاری و فیض خداوند، ما کلام او رو برای شما میاریم، کلام او رو موعظه میکنیم، پیام رستگاری رو. همچنان جا باقی هست در ملکوت خداوند ما، همچنان جا باقی هست. گناهکاران خوش آمدید، توبه کنید، روی کنید به خدای زنده و حقیقی، پشت کنید به گناهانتون تا در امنیت کامل باشید. در اینجا برای شما پناه هست با همه اون قدرت‌های نابود کننده‌ای که در این جهان هست، با اون همه ظلم و ستمی که در این جهان دیده میشه، با قتل و جنایت‌هایی که هر روزه در این جهان تکرار میشه و پشت اونها نیروهای شیطانی هست که این جهان رو تحت کنترل داره. لشکری از شیطان که میخواد شما رو نابود کنه و سابقه گناهانی که در شما هست و شما رو به قهر چاه حاویه خواهد افکند. چرا همچنان نمیخواید اعتراف کنید که خدایی وجود داره که روزی در برابرش زانو خواهید زد؟ بایستی توبه کنید، بایستی ایمان بیارید به خدای رحمت که شما رو میپذیره. صبر نکنید تا این وای آسمانی بر شما نازل گردد. این وای، وای اول و بعد وای دوم که فرشته ششم هست، شیپور رو می نوازه، هفته بعد راجبش صحبت می کنیم، و وای سوم، وای آخر در فصل 11. و چه وای اسفباری هست، وای مجازات که بر این جهان نازل خواهد شد. صاعقه و صداها و رعدها و زلزله. اکنون روز نجات است، اکنون روز رستگاری است، اکنون زمان اونه که توبه کنید. امشب خداوند با شما صحبت میکنه، زیرا بسیار اسفبار خواهد بود اگر توبه نکنید و با اون گروهی از انسانها باشید که خداوند در انتهای این فصل با اونها صحبت میکنه و میگه توبه نکردن. اجازه ندید این وضعیت شما باشه. روی کنید به خداوند عیسی مسیح. او حاضر تا به شما توبه عطا کنه و مغفرت کامل گناهانتون رو.